صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. به تو یادگارم، من آبادی که دارم، با صدای تو می خونم. به ساعت دوم برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. با سلامی دوباره به شما که از ابتدای برنامه با ما بودید و سلامی گرم به شما که تازه به ما پیوستید. در ساعتی دیگر از این بخش از برنامه باز هم مطالب و گزارش های من را از ایران دنبال می کنیم. با ما بمانید و به گزارش ها، گفتگوها و گفتارهای ما گوش دهید. استعفای آیت الله طاهری موازنه سیاسی جناح جمهوری اسلامی را به هم می زند. نامه سرگشاده مهرنگیز کار خطاب به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی و مطالبی متنوع دیگر. با گذشت نزدیک به یک هفته از استعفای آیت الله طاهری امام جمعه سابق اصفهان، به نظر می رسد اولین موج بحران ناشی از این استعفا فروکش کرده است. مطبوعات جناح اصلاح طلب که از آیت الله طاهری هواداری کردند، اینک از بیم توقیف شدن از بحث درباره این موضوع خودداری می کنند. برخلاف روزنامه‌های جناح راست که به شدت حملات خود به آیت الله طاهری افزودند. آیت الله طاهری خود از زمان استعفایش کم و بیش سکوت پیشه کرده است، اما رئیس دفترش میگوید شاید این سکوت شکسته شود. موازنه سیاسی جناح‌های جمهوری اسلامی یک هفته پس از استعفای آیت الله طاهری در گزارشی از سیاوش اردلان.
مسئول دفتر آیت الله طاهری امام جمعه سابق اصفهان خبر داده است که شاید آیت الله طاهری سکوت خود را پس از ارائه استعفایش بشکند و نظراتش را در مورد پیامد این استعفا اعلام کند. مهمترین پیامدها نامه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. در این نامه آیت الله خامنه‌ای اساساً بخش‌های غیر سیاسی انتقادات آیت الله طاهری را تایید کرد، ولی با این یادآوری تلویحی که حمایت مردم از رهبری و نظام قوی‌تر از همسویی آنها با دیدگاه‌های آیت الله طاهری است. آیت الله طاهری هنوز درباره پاسخ آیت الله خامنه‌ای حرفی نزده. تنها مسئول دفتر آیت الله طاهری گفت این شایعه نادرست است که آیت الله طاهری زیر فشار قرار گرفته تا از رهبری عذرخواهی کند. پس از پاسخ رهبری به استعفانامه آیت الله طاهری، جناح اصلاح طلب از دادن مانور بیشتر بر روی این استعفا پرهیز کرده است. اما در اردوگاه جناح راست، حمله به آیت الله طاهری ابعاد وسیع‌تر، هماهنگ‌تر و بی‌پرده‌تری به خود می‌گیرد. جامعه روحانیت مبارز از تشکل‌های روحانی جناح راست بدون نام بردن از آیت الله طاهری استعفای او را نقش‌آفرینی برخی چهره‌ها در راستای اهداف دشمن و همچنین تأثیرپذیری برخی خواص از القاعات دشمن نامید. مطبوعات جناح راست هم همین مضامین را به نحوی صریح‌تر بازگو کردند. حمله مطبوعات جناح راست به آیت الله طاهری به رغم آن صورت می‌گیرد که کل روزنامه‌ها از چاپ مطلبی به سود یا زیان آیت الله طاهری منع شده بودند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دستور را صادر کرد، اما مطبوعات جناح راست با ادامه حمله به آیت الله طاهری دستور این دبیرخانه را نادیده گرفتند و حتی یکی از روزنامه‌های جناح راست، روزنامه کیهان، آن را غیرقانونی نیز خواند. اما روزنامه‌های اصلاح طلبی که می‌خواهند از آیت الله طاهری دفاع کنند، همچنان به خاطر دستور دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از چاپ مطالبشان بیمناکند و پرهیز می‌کنند. در محافل مطبوعاتی و سیاسی 2 خردادی بحث فرعی نیز ادامه دارد درباره اینکه آیا کار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و نحوه ابلاغ آن قانونی بوده است یا خیر. اما تا آنجایی که به افکار عمومی مربوط می شود، در قضیه کنارگیری آیت الله طاهری، جناح اصلاح طلب راهی برای ارتباط و اطلاع رسانی با مردم باز نکرده و عرصه جنگ تبلیغاتی را تنها جناح راست میدانداری می کند. به ویژه که دولت محمد خاتمی هم از موضع‌گیری که کمکی به اهداف هر یک از دو جناح کند خودداری کرده است.
مهرنگیز کار وکیل پایه‌یک دادگستری و از فعالان مدافع حقوق بشر در ایران در تازه ترین تلاش خود برای تعیین تکلیف همسر زندانی و سالخوردهش سیامک پورزند در نامه سرگشاده خطاب به مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی از او و دیگر نمایندگان خواسته است تا جلوی قانون شکنی درباره همسرش را بگیرند. سیامک پورزند را پاییز گذشته عده‌ای ناشناس در بیرون از خانه خواهرش رو بودند و مدت‌ها از سرنوشت او اطلاعی در دست نبود. تا آن زمان که روزنامه‌های وابسته به جناح محافظه‌کار از بازداشت این روزنامه نگار سالخورده خبر دادند. مهرنگیز کار در نامه امروزش می‌پرسد چگونه است که روزنامه‌های مانند کیهان، رسالت و جام جم از جزئیات پرونده سیامک خبر می‌دهند و حتی پیش از وکیل مدافع تسخیری او می‌دانند که حکم 11 سال زندان برای سیامک قطعی شده است. چکیده‌ای از همین نامه را از شیرین فامیلی بشنویم.
خانم کار با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی موظف است به تکالیف نظارتیش عمل کند، می‌پرسد میزان مداخله روزنامه رسالت و مجموعه سیاسی مرتبط با آن در قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تا چه حدود است؟ مهرنگیز کار سپس مجلس شورای اسلامی را موظف به پاسخگویی به این پرسش می‌داند. آیا رسالت و ابواب جمعی آن از جمله جریان‌های سیاسی شناخته شده اند که اراده فراقانونی، زورمدارانه و جناحی خود را بر قوه قضاییه تحمیل کرده اند؟ آیا اینکه گفته می‌شود آنها حتی دارای اختیاراتی بر پایه حکم حکومتی شده اند تا در تصمیم‌گیری‌های قضایی، بازداشت‌ها، آدمربایی‌ها، انتشار اقاریر کذب که تحت فشار اخذ می‌شود، انشای رأی و انتشار آرا پیش از طی مراحل قانونی و ابلاغ به متهم نقش ایفا کنند واقعیت دارد؟ مهرنگیز کار می‌افزاید آنچه مسلم است بر پایه عرف و اصول حقوقی و ضوابط عقلی وقتی متهمی به حکم قطعی محکوم می شود او را به یک زندان عمومی منتقل می کنند تا با استفاده از امکانات در شرایط عمومی مدت محکومیت خود را سپری نماید. درباره سیامک پورزند این اصل نیز زیر پا گذاشته شده است. پس از مدت 8 ماه اقامت در بازداشتگاه‌های بینام و نشان ناجا، گویی سیامک پورزند هنوز باید در سن 72 سالگی در بدترین وضعیت نگهداری بشود. متاسفانه وکیل تعیینی دادگاه هر بار در پاسخ به خویشاوندان بر تمام قانون شکنی‌ها عمدن یا سهواً سرپوش می‌گذارد و مثلا می‌گوید متهم شخصاً علاقمند است در همان ناکجا آباد ناجا باقی بماند. چنانچه اظهارات وکیل مدافع را باور کنیم، نتیجه می‌گیریم در ایران وضعیت حقوق بشر چندان اعتلا یافته است که زندانی می‌تواند حتی زندان خود را شخصاً انتخاب کند. مهرنگیز کار یادآور می‌شود این در شرایطی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون اصل 90 و اعضای کمیسیون حقوق بشر اسلامی طی 8 ماه که از مفقود شدن سیامک پورزند می‌گذرد هنوز اجازه لازم را کسب نکردند تا برای اجرای وظایف نظارتی خود ناظر به بازداشتگاه اعزام دارند. سیامک پورزند تحت شرایطی که به آن اشاره شد در وضعیت بسیار نامناسب جسمی و روحی به سر می‌برد. با این حال بیرحمانه تحت فشار بوده و هست تا در فیلم‌های تلویزیونی مورد نظر ربایندگان بازی کند. آنها پاره استخوان‌های یک اسیر 72 ساله را در کار نمایش‌های تبلیغاتی و جناحی به کار گرفتند و با همکاری سیمای جمهوری اسلامی او را به بازیگری در فیلم‌های ویدیویی چنان که افتد و دانی وادار کردند. شیوه های شکنجه که توسط حفاظت اطلاعات ناجا ابداع شده و روی پیرمرد 72 ساله‌ای به آزمایش گذاشته شده به قدر کافی گویای وضعیت حقوق بشر در ایران عصر اصلاح گرایی است. مهرنگیز کار در پایان تاکید می کند. تنها نهاد حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ناجا نیست که باید روزی و روزگاری پاسخگوی این درجه از ظلم و قانون شکنی بشود. تنها جریان‌های سیاسی غالب بر قوه قضاییه نیستند که خون و شرف شکنجه دیدگان دامانشان را می‌گیرد، بلکه مجموعه مجلس شورای اسلامی ناگزیر است بر پایه تکالیفی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی به عهده دارد درباره چگونگی ایفای وظایف نظارتی خود نسبت به این پرونده و نظایر آن گزارش بدهد.
خانم کار در همین مورد با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی موظف است به تکالیف نظارتیش عمل کند می‌پرسد میزان مداخله روزنامه رسالت و مجموعه سیاسی مرتبط با آن در قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی تا چه حدودی است. مهرانگیز کار سپس مجلس شورای اسلامی را موظف به پاسخگویی به این پرسش می‌داند. یک مقام وزارت کشور میگوید شمار برهم زنندگان گرد همایی ها در تهران از 400 نفر فراتر نمی رود. این افراد به اسلحه، مهمات و گاز اشکاور دسترسی دارند. یک مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در گفتگویی با روزنامه انتخاب از ماهیت و وابستگی لباس شخصی ها ابراز بی اطلاعی می کند. و این در حالی است که یک منبع آگاه در وزارت کشور به روزنامه اعتماد گفته است افرادی که در ناآرامی‌های سه‌شنبه هفته گذشته در نزدیکی دانشگاه تهران به دست لباس شخصی‌ها دستگیر شده بودند تحویل نیروی انتظامی داده شدند. درباره ماهیت و دستور کار افرادی که در سالهای اخیر به لباس شخصی ها شهرت یافتند، اردوان نیکنام گفتگویی دارد با نیما راشدان، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در سوئیس.
معاون روابط عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید نیروی انتظامی قانونی عمل میکند و از لباس شخصی ها به ندرت استفاده میکند. نیروی بسیج هم به عنوان یکی از ضابطین رسمی قضایی اختیاراتی دارد که ممکن است با لباس شخصی در سطح شهر حاضر شود. آقای راشدان، این پرسش بار دیگر پدید میاد که پس این لباس شخصی ها چه گروه یا گروه هایی هستند، از چه منبع یا منابعی دستور میگیرند و وظیفه‌ای که به عهده‌شون گذاشته شده چیست؟
من فکر میکنم که در شهر تهران، اگر بخوایم محدوده نگاهمون رو به شهر تهران محدود کنیم، وزن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهادی که متولی قرارگاه سهارالله و قرارگاه سهارالله همونطور که میدونیم مدیریت سخت افزاری عملیات مهار بحران در تهران رو بر عهده داره، از وزن معاونت سیاسی و امنیتی وزارت کشور بیشتره. یعنی اگر عکس های مراسم چند روز پیش 18 تیر رو هم نگاه بکنیم، حتی عکسایی که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر کرده، خواهیم دید که نیروهای رسمی سپاه پاسداران، کادر بسیج ویژه سپاه پاسداران و خصوصا کادر پیمانی و کادر وظیفه سپاه در این عکس‌ها وجود دارند. حتی در بعض موارد سربازان وظیفه نیروی زمینی سپاه از یگانی از سپاه پاسداران هستند به نام لشکر 10 نیروی مخصوص شهدا علیه السلام که امنیت بخش غربی تهران رو تحت امر قرارگاه سهارالله بر عهده داره.
آقای راشدان، آیا این بخشی از وظایف و دستور کار سپاه هست یا منحصر است به برنامه‌ای که عده‌ای خاص در داخل سپاه دارند؟
از سال 1365 به بعد گروهی از افراد در سپاه گرد هم جمع میشن و یک نوع تفکر خاصی رو بنیانگذاری میکنن. بعد ما تحولات رو اگه دنبال کنیم میبینیم یکی مثل آقای شریعت مداری به روزنامه کیهان میره، دیگری مثل آقای لاریجانی به مدیریت صدا و سیما میره، جاهای مختلف پخش میشن و امروز که ما داریم نگاه میکنیم میبینیم که تمام این افراد در جایگاهایی که حضور دارن عملا سرسپرده اون تشکیلات قبلی هستن و زیر نظر یک مرکزیت مشترکی که ما اسم اون رو گذاشتیم محفل اقدسیه یا فرماندهان اطلاعات سپاه دارن عمل میکنن. من یک مثال بسیار ملموس برای شما میزنم. همیشه نیروهای امنیتی در ایران میگویند که لباس شخصی ها و انصار حزب الله از ما دستور نمیگیرن و خودسر هستن. این دقیقا یک دروغه. فردی به نام آقای نعمت الله حکیم سوری وجود دارد در یک از یگانهای نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ایشون نصف روز در نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان پاسدار رسمی و به عنوان فرمانده اشتغال دارند و به محض اینکه از پادگان خارج میشن به جایی میرن در سیمتری جی و هاشمی و در اونجا یه پایگاهی رو دارن که انصار رو سازمان میدن. اصلا سازماندهی انصار حزب الله و سایر گروه ها مثل گروه کاوه یا گروه استاد بدون توجه و همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدیریت عالی این نهاد ممکن نیست.
آقای راشدان، پرسش من این هست که اگر سپاه یک چنین وظیفه‌ای داره یا بخشی از سپاه، پس دیگر چرا لباس شخصی و چرا حضور همزمان نیروی انتظامی و بعد در کنار اون لباس شخصی هایی که افرادی رو دستگیر میکنن و بعد نهایتاً هم احیاناً تحویل نیروی انتظامی میدهن.
بله، این رو از فردی که داره سیستم امنیتی کشور رو مدیریت میکنه باید پرسید. از یک سو قانون به رئیس جمهور و وزیر کشور اجازه میدهد که در نیروی انتظامی دخل و تصرف کنه و این نیرو رو کنترل کنه. از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصولا رئیس جمهور رو قبول نداره، اصولا قانون رو قبول نداره. بارها فرماندهان سپاه گفتند که ما قانون اساسی رو قبول نداریم، ما به خاطر قانون اساسی روی مین نرفتیم، ما به خاطر قانون اساسی کشته نشدیم در جنگ. اونها اصولا به هیچ قاعده و قانونی جز قانون خودشون پایبند نیستن و الان هم که یک مدیر چیزی بوده 4 سال یک مدیریت ثابت و یک پارچه‌ای پیدا کردن که اون مدیریت حتی بنابر شواهدی از رهبری و فرماندهی کل قوا هم تبعیت نمی کنه و صرفا یک محفل میشه گفت مافیایی است که یک سری افراد دارن اون رو برای پیشبرد یک سری منافع سیاسی و قدرتی خاص راهبرد میکنه.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش ها، گفتگوها و بررسی ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، 45 دختر و پسر در یک مهمانی در تهران به اتهام ترغیب و تشویق فساد و رابطه نامشروع بازداشت و محاکمه شدند. متهمان که بین 17 تا 26 سال دارند، در جشن تولد پسر صاحبخانه‌ای در قیطریه دستگیر شدند. به نوشته روزنامه‌های ایران، میزبان این مهمانی در بازجویی به مأموران گفت: من به خاطر سالگرد تولدم از همکلاسی‌های خودم و دوستان خانوادگی دعوت کردم که بین آنها چند زوج جوان هم بودند و مأموران اونها را هم دستگیر کردند. او افسود: ما کار خلافی نکردیم، کسی مشروب الکلی هم مصرف نکرد، ولی قبول داریم که اشتباه کردیم و طلب عفو و بخشش می‌کنیم. درباره برخوردهای اخیر نیروهای انتظامی، چند تن دیگر از شهروندان ایرانی جوان تجربه های خود را با ماه منیر رحیمی در میان گذاشتند.
به رغم اینکه برخی دست‌اندرکاران و مطبوعات اعلام می‌کنند کسی حق ندارد وارد حریم شخصی افراد شود، موارد بسیاری حکایت از آن می‌کند که مأموران بی اطلاع قبلی و اجازه وارد مهمانی‌ها و خانه‌ها می‌شوند. برخی این موارد را امری فراوان و عادی ارزیابی می کنند.
آخه این یه چیزی که همه دیگه می دونن. خیلی راحت می دیدن تو خونه جمع میکنن. مثلا کشت شبانه هم که از همونجا رد شده باشه خودش سری می زنه. پارتی باشه دیبا رو برگه جمع میکنه. عروسی چیزی باشه حالا شده به طریقی با زبون یه جوری باید زدیشون بکنید. وگر نه اونجا خصفشون رو همیشه گیر میدن. بازجویی هاشون میکنن. کلن یه نگاه میکنن دوره برا اگه نشو طرف چیز پیدا کنن که دیگه بدتر.
علی آقا چه اتفاقی برای شما افتاده؟
ما توی ویلای شخصی خودمون نشسته بودیم، تمام فامیلا، دوستان نزدیک و دور همه دور هم بودیم تا اینکه دفعه دیدیم که خیلی راحت در باز شد و هفتش تا از همین به اصطلاح پاسدارا ریختن تو، همه مسلح و بدون هیچ جواز قانونی، بدون هیچ مدرکی ریختن تو و خیلی راحت همه خانوما آقایون همه رو برداشتن بردن. یعنی خیلی راحت و ما هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، یعنی به هیچ جایی ما نمیتونستیم مراجعه بکنیم، هیچ جایی از حقمون دفاع بکنیم و خیلی راحت میتونستن همه رو بگیرن بزنن با چوب و چماق به خانمهای باردار به اصطلاح اصلا هیچونه رحمی نمی کردن. حدود 25 نفر واقعا مرد و زن رو برداشتن خیلی راحت بردن، یعنی تماس گرفتن مینیبوس اومد و خیلی راحت همه ریختن تو مینیبوس همه رو بردن.
کجا بردنشون؟
اینا رو بردنشون به اصطلاح به نیروی انتظامی خودشون و بعد از اون مسئله دیگه ما یعنی از طریق دادگستری از هیچ طریقی ما نمیتونستیم به هیچ اقدامی، برای کسی اصلا به ما گوش نمیکرد، اصلا کسی ما توجه نمیکرد. بعدن عرض کنم که با مشکلات خیلی زیاد و جریمه نقدی باز خیلی به زیاد و یه رابطه‌ای که از طریق عموی من پیدا شد، فقط از این طریقا با 1000 مکافات تونستیم که به سلام خودمون رو فقط در بیاریم.
حسین، گفته میشه که دوست شما در درگیری با نیروهای انتظامی از دست رفته، این ماجرا چطور بوده؟
طبعا میشه گفت 2 هفته پیش بود، از باشگاه بعد از تمرین کردن دارم میام بیرون، این آقای یه هونده 125 سوار شده داشته میرفت خونه، یعنی همین کلا کجا بهش ایست دادن یالا یا نشنیده یا شنیده گذاشته رفته یالا نمیده، اما بعید میدونم شنیده باشه وانستاده باشه که همونجا حکم تیر بهش دادن و زدن. الان شما هنوز هم بیاییم بریم ببینید هجرهشون سر خیابون زدن، پاچهشون سر خیابون زدن بلوار فردوس.
علی، شنیدیم برادر شما رو هم دستگیر کردن.
این یه مهمونی خیلی جوانانه بود که جوانا دور هم بودن که از جمله برادر منم اونجا بود و اونجا هیچ برنامه خاصی نبود، فقط جوانا نشسته بودن دور هم و گیتاری میزدن موزیک گوش میکردن، تا اینکه اونجا هم باز اینا لو میرن و همشون میریزن اون تو خیلی راحت و همینا رو برمیدارن میبرن و همشون رو شلاق میزنن و همینطور جریمه‌های نقدی که جمله برادر خود من اونجا بودش و بیشتر از همه اونجا شلاق خورد. من فکر میکنم راحت 80-90 ضربه شلاق خورد، یعنی تا 2-3 روز خونه نمیومد، تا اینکه خانواده نگران شدن که این کجاست، این عمدن نمیخواست خونه بیاد که خب مادرم پدرم نبینن که به سرچه برای سرش آوردن.
با سپاس از شما که همراه ما با رادیو آزادی هستید. در فرصتی که تا پیش از شنیدن نوبتی دیگر از تازه ترین خبرها داریم به گزارش اقتصادی می‌پردازیم. در حالی که دستگاه اجرایی ایران مقدمات تدارک برنامه 5 ساله 4 توسعه کشور را فراهم می‌آورد، رسانه‌های تهران از دگرگونی‌های گسترده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. آخرین تحولات در برنامه‌ریزی توسعه ایران عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از فریدون خاوند.
سومین برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی که اجرای آن فروردین ماه 1379 خورشیدی آغاز شد، تقریبا حدود نیمی از دوران زیر پوشش خود را پشت سر گذاشته و دستگاه اجرایی ایران از همکنون مقدمات تدارک برنامه 5 ساله 4 را فراهم می آورد. با توجه به جو حاکم بر سیاست‌های درونی و بیرونی جمهوری اسلامی، آنچه امروز توجه افکار عمومی ایران را به سوی خود می کشاند طبعا برنامه ریزی دراز مدت اقتصادی نیست. دیر زمانی است که برنامه های 5 ساله در پی بحث های جنجالی با هدف های بزرگ به اجرا گذاشته می شوند و در پایان بدون دستیابی به هدف ها جای خود را به برنامه بعدی می سپارند. با این همه چگونگی تدارک و اجرای همین برنامه ها تحولات درونی دستگاه کارشناسی جمهوری اسلامی را به نمایش می گذارد. برنامه 5 ساله سوم که اکنون به نیمه راه رسیده در دستیابی به بسیاری از هدفهای خود ناکام مانده است، به ویژه در عرصه اشتغال که امروز یکی از خطیرترین چالش‌های جامعه ایرانی است. قرار بود این برنامه با تأمین رشد 6% و ایجاد 760,000 فرصت شغلی در سال نرخ بیکاری را دست کم ثابت نگه دارد. بر پایه آمار رسمی نرخ رشد مورد نظر در 2 سال نخست برنامه کم و بیش تأمین شده، ولی شمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده به 50% هدف تعیین شده نیز نرسیده است. همین امروز دوشنبه روزنامه نوروز چاپ تهران به نقل از آمار انتشار یافته از سوی وزارت کار جمهوری اسلامی می نویسد که در 10 ماه نخست سال 1380 خورشیدی شمار کارجویان ثبت نام شده در مراکز خدمات اشتغال نسبت به مدت مشابه سال 79 87% افزایش یافته و به ویژه شمار فارغ التحصیلان بیکار 2 برابر شده است. بسیاری دیگر از هدفهای برنامه سوم به همین ناکامی گرفتار آمده اند، از حجم نقدینگی گرفته تا صادرات غیر نفتی و خصوصی سازی. شکست برنامه ریزی اقتصادی در ایران از عوامل گوناگون سرچشمه می گیرد. ناهماهنگ بودن برنامه های دراز مدت با متغیرهای بیشمار حاصل از جهانی شدن اقتصاد، تأثیر تعیین کننده نفت بر اقتصاد تک محصولی ایران، فشار شدید سیاست داخلی و خارجی بر اقتصاد و غیره. نکته دیگر آن که در بسیاری موارد طراحان برنامه مجریان آن نیستند. برنامه 5 ساله سوم توسط لیبرال ترین گروه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی فراهم آمد، اما اجرای آن عمدتاً به مدیرانی سپرده شد که با اقتصاد آزاد میانه‌ای نداشتند. محمد ستاریفر که از آغاز دومین دور ریاست جمهوری محمد خاتمی در رأس سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته، پیشتر به طیف منتقدان جدی آزادسازی اقتصادی تعلق داشته و به نوشته رسانه‌های تهران به تازگی بسیاری از پست‌های کلیدی این سازمان را به هواداران اقتصاد متمرکز و وابستگان بخش دولتی سپرده است.
خانم آزاده کیان، پژوهشگر سازمان تحقیقات ملی فرانسه، در پاریس کتابی را تحت عنوان زنان ایران در میان اسلام، حکومت و خانواده منتشر کرده است. خبرگزاری فرانسه امروز نقدی درباره این کتاب منتشر کرد که ژان خاکزاد در پاریس چکیده آن را به آگاهیتان می‌رساند.
زنان ایرانی میان اسلام، حکومت و خانواده عنوان کتابی است که اخیراً خانم آزاده کیان، پژوهشگر ایرانی تبار سازمان تحقیقات و مطالعات ملی فرانسه، راهی پیشخوان کتاب فروشی ها در این کشور کرده است. این کتاب در 318 صفحه به بهای 20 یورو عرضه شده است. خبرگزاری فرانسه امروز نقدی را درباره این کتاب به سراسر جهان مخابره کرده است. به نوشته این خبرگزاری، خانم آزاده کیان به مدت 6 سال در مورد وضع زنان در ایران تحقیق کرده است. زنان روشنفکر، زنان کارمند، زنان کارگر و بالاخره زنان مادر که نقش گرداندن زندگی را در خانواده ها بر عهده دارند. خانم آزاده کیان در این کتاب که چکیده 6 سال پژوهش اوست، از آمار و ارقام دقیق جمعیت شناسی و آمار و ارقام اجتماعی و اقتصادی سود جسته است. خبرگزاری فرانسه
باز هم گزارش‌ها و گفتگوهایی داریم از ایران و درباره ایران، درباره کودک آزاری و مطالبی دیگر. اما پیش از آن به تازه‌ترین خبرهای جهان گوش دهیم با مینا بهارمست.
دادگاهی در پاکستان احمد عمر سعید شیخ متولد بریتانیا را به جرم قتل دانیل پل خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال آمریکا به مرگ محکوم کرده است. سه نفر دیگر هم به جرم همدستی با عمر شیخ به 25 سال زندان محکوم شدند. دانیل پل سرگرم تهیه گزارشی درباره بنیادگرانان اسلامی پاکستان بود که در ماه ژانویه گذشته روبوده شد و بعد از یک ماه در یک نوار ویدیویی صحنه قتل او نشان داده شد. وکلای احمد عمر شیخ گفتند برای هر چهار متهم تقاضای تجدید نظر می کنند. یک جوان آمریکایی که به طالبان پیوسته بود و در جریان جنگ نیروهای آمریکایی با طالبان در افغانستان اسیر شد، در دو مورد اتهام‌های خود را پذیرفته است. وکیل جان واکر اعلام کرد موکلش اتهام کمک به طالبان و حمل مواد منفجر را پذیرفته است و قول همکاری با مقامات آمریکا را در تحقیقات در مورد سازمان القاعده داده است. با قبول این اتهامات جان واکر دو دوره 10 ساله متوالی زندانی، یعنی 20 سال در زندان خواهد بود. پارلمان هند کشتار 27 هندو را در کشمیر محکوم کرد. وزیر خارجه هند دیروز گفت این کشتار با تشویق پاکستان صورت گرفته است، اما واکنش بیشتر را به روز سه‌شنبه موکول کرد. در همین حال مغازه‌ها و کسب و کار امروز صبح در شهر جامو به دعوت ناسیونالیست‌های هندو در اعتراض به این قتل عام تعطیل بود. نخست وزیر اسپانیا خوزه ماریو ازنار میگوید دولت حضور سربازان مراکشی را در یک جزیره کوچک مورد اختلاف با مراکش تحمل نخواهد کرد و میکوشد از طریق تشدید اقدامات دیپلماتیک مراکش را ترغیب به عقب کشیدن سربازان خود از جزیره پرخیل کند. مراکش میگوید عده‌ای از ژاندارم‌های خود را به این جزیره فرستاده است تا با تروریسم و قاچاق انسان مقابله کند. اتحادیه اروپا از مراکش خواسته است نیروهای خود را از این جزیره بیرون ببرد، اما اتحادیه عرب از ادعای مراکش بر این جزیره حمایت می‌کند. بلند اجبید نخست وزیر ترکیه گفته است در صورت از دست دادن اکثریت پارلمانی از مقامش استعفا می‌دهد. 7 نفر از وزیران و حدود 40 نماینده مجلس از حزب چپ دموکرات آقای اجبید تاکنون استعفا دادند. معترضین خواهان کنارگیری نخست وزیر به دلیل ضعف جسمانی و بیماری اند. وزیر دفاع اسرائیل با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در بندر اسکندریه گفتگو کرد. به گفته مقامات اسرائیل این مذاکرات در چارچوب تلاش این کشور برای متقاعد کردن رهبران عرب به لزوم کنار گذاشتن یاسر عرفات از روند صلح خاورمیانه صورت می‌گیرد. قرار است فردا در نیویورک آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه مسئله تشکیل دولت مستقل فلسطینی و سخنرانی اخیر رئیس جمهوری آمریکا را در این مورد به بحث بگذارند. دادگاه تجدید نظر در تهران حکم محکومیت ناصر زرافشان وکیل و حقوقدان را به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق تایید کرده است. دادگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح آقای زرافشان وکیل مدافع خانواده‌های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را به اتهام نگهداری اسلحه و مشروبات الکلی در دفتر کارش و افشای اسرار دولتی در رابطه با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم کرده بود. آقای زرافشان گفته از حکم صادر شده را فاقد اعتبار قانونی می‌داند و با پرونده او برخورد سیاسی شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس کمیسیون امور خارجه و حقوق بشر پارلمان اتحادیه اروپا همراه هیئتی روز سه‌شنبه به ایران می‌رود. این هیئت که به دعوت محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی به تهران می‌رود، علاوه بر نمایندگان مجلس با محمد خاتمی رئیس جمهوری، کمال خرازی وزیر خارجه، سفیران کشورهای اروپایی در ایران و رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی و عده‌ای دیگر از مسئولان ملاقات می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از روزنامه ایران 45 جوان که در یک مهمانی تولد شرکت کرده بودند به شلاق و جریمه محکوم شدند. این جوانان که بین 17 تا 26 سال دارند جمعه شب به اتهام روابط نامشروع، اشاعی فساد و مصرف مشروبات الکلی بازداشت شدند و عده‌ای از آنها بعداً آزاد شدند. دومین جلسه محاکمه دکتر زاهدی عصر، مدیر مسئول ماهنامه پیام امروز در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی سعید مرتضوی برگزار شد. نشریه پیام امروز به تبلیغ علیه نظام و ارکان تشکیل دهنده آن، توهین به مسئولین رسمی کشور، تحریک و تشویق افراد و گروه‌ها و اقدام علیه امنیت ملی، انتشار جریان محاکمات غیر علنی، فاش کردن اسرار و مسائل محرمانه و اجاره‌ای بودن این نشریه متهم است. رؤسای جمهوری‌های یوگسلاوی، کرواسی و بوسنی امروز در سارایوو روابط این کشورها، بازگشت آوارگان، مسائل مربوط به اموال و مالکیت‌ها، آزادی بیشتر رفت و آمد و داد و ستد و همکاری در مبارزه با جرائم سازمان یافته را مورد بحث قرار دادند. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، مصوبه ماه گذشته پارلمان این کشور را درباره شرایط فعالیت احزاب سیاسی تایید کرده است. مطابق این مصوبه، احزاب سیاسی برای ثبت ساندن خود نیاز به عضویت 50,000 نفر دارند. به 19 حزب رسمی فعلی 8 ماه فرصت داده شده است تا خود را با این شرایط مطابقت دهند. مخالفان دولت و سازمان امنیت و همکاری اروپا از این قانون انتقاد کردند. و جک استرا، وزیر خارجه بریتانیا، با تانگ جیاوشون، وزیر خارجه چین، در پکن روابط دو جانبه و مسائل تجاری و سیاسی را مورد بحث قرار داد. قرار است آقای استرا فردا با رئیس جمهوری چین ملاقات کند و سپس به ژاپن، هنگ کنگ، هند و پاکستان می رود.
مشروع تازه ترین خبرهای جهان را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر را تا یک ساعت دیگر خواهیم شنید. در بخش پایانی دو ساعت اول امروز باز هم گزارش‌ها و گفتگوهایی داریم درباره ایران. با ما بمانید و به مطالب شنیدنی ما گوش دهید. کودک‌آزاری در ایران موضوع تازه‌ای نیست، اما شورای نگهبان طرح پیشگیری از کودک‌آزاری را رد کرد. این شورا طرح حمایت از کودکان و نوجوانان را مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته است. این در حالی است که امروز روزنامه انتخاب چاپ تهران از افزایش آمار کودک‌آزاری خبر داده است. منصور فتحی، مسئول مددکاری دفتر حمایت از کودکان، اعلان کرد هر روز 3 مورد کودک‌آزاری تنها به این مرکز گزارش داده می شود. وی گفت شکنجه‌های روحی، جسمی و جنسی کودکان رو به افزایش است. ماه‌منیر رحیمی در این باره با شادی صدر، حقوقدان در ایران، گفتگو کرده است.
هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان آسیب جسمی و روحی وارد شود و نیز جلوگیری از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکبین به 6 ماه حبس و 10 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند. کودکان کمتر از 18 سال زیر پوشش طرح حمایت از کودکان و نوجوانان قرار می گرفتند، در صورتی که این طرح به تصویب شورای نگهبان می رسید. اما شورای نگهبان طرح حمایت از کودکان و نوجوانان را مغایر با شرع و اصول قانون اساسی اعلام کرده است. در این باره از شادی صدر، حقوقدان، پرسیدم اگر این طرح با موازین شرعی سازگار نیست، چطور در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود؟
نمایندگان مجلس در واقع با طرحشون خواسته بودن به نوعی از کنار مسئله ولایت بگذرن، متعرض بشن به ولایت و نه این مسئله رو به شکل بنیادی حل کنن، بلکه بیان از کنارش بگذرن، دورش بزنن و مشکلی که به وجود اومده حل کنن. و خب طبیعیه که چون اون مسئله نه تو قانون حل شده و نه توی فقه حل شده، این دو خلاف شرع بدونن، یعنی کاملا قابل پیشبینی بود.
ایراد اساسی که شورای نگهبان بر این طرح گرفته چیه؟
بر اساس قوانین ما پدر بر فرزندش تا قبل از سن بلوغ ولایت داره. این ولایت فقط محدود نمیشه به مسائل مالی و تصمیم گیری برای اموال فرزند، بلکه خیلی دامنه شمولش بزرگتر و وسیع‌تر، حتی در مواردی به استناد بعضی از نظرات حضانت و نگهداری بچه هم در بر میگیره. و بر اساس همین نظریه ولایت پدر هستش که ما ماده‌ای داریم در قانون مجازات که میگه که اگه پدری فرزندش رو به قتل برسونه قصاص نمیشه. همونطور که میدونیم مجازات قتل توی قوانین ما قصاصه. طرح مجلس در واقع با مسکوت گذاشتن این ماده قانون مجازات اسلامی، اینکه تکلیفی براش روشن نکرده بود، اومده بود مجازات هایی رو برای مواردی که بچه مورد آزار عجب قرار میگه از طرف هر کسی، که این هر کسی طبیعتا پدر رو هم شامل میشه، در نظر گرفته. خب ولی مشکل اصلی همه میدونستن در پرونده های کودک آزاری، مشکل اصلی دو تا سیت این که کودک در بیشتر موارد توسط پدری که مورد آزار قرار میگیره و بعد توسط اشخاص دیگه، یا حداقل با نادیده گرفتن پدری که اشخاص دیگه میتونن کودک رو مورد آزار قرار بدن، و دوم این که در واقع جرم کودک آزاری مثل همه جرایم علیه اشخاص در قوانین ما جرم خصوصی شمارده میشه. ببینید توی ایران اگه کسی دزدی بکنه، سرقت بکنه، جرمش جرم عمومیه. یعنی حتی با گذشت صاحب مال هم مجازات ساقط نمیشه. اگه کسی کلاهبرداری بکنه همینطور. اگه کسی مرتکب جرم راهنمایی رانندگی بشه همینطور. اما اگه کسی کسی دیگه رو بکشه، این جرم خصوصیه. یعنی با گذشت شاکی در واقع مجازات، تقریبا مجازات از بین میره. طرح نمایندگان مجلس اومده بود کودک آزاری رو از جرایم علیه اشخاص یک جوری مستثنا کرد و گفت این جرم جامعه عمومی داره، یعنی هر کسی میتونه شکایت کنه و صرف گذشت شاکیان هم در واقع مجازات ساقط نمیشه و تعقیب مستثنا نمیشه. اما چون اینجا این مطلب بلافاصله به وجود میومد که هر کسی میتونه از پدری که ولایت داره بر فرزند شکایت کنه، مورد تعقیب قرارش بده و صرف گذشت پدرم قضیه منتفی نمیشد، طبیعی بود که شورای نگهبان اینو رد بکنه.
خانم صدر، چنان که میدونین بسیاری از مصوبات مجلس در شورای نگهبان یا حتی مجمع تشخیص مصلحت رد میشه. به نظر شما برای برون رفت از این دور چه کار میشه کرد؟
شاید این روش خیلی خوبی نباشه برای اصلاح قوانین که ما بیایم اشکالهای اساسی قوانین رو نادیده بگیریم، چون نمیتونیم توی سیستم فعلی حلش کنیم. بیایم سعی کنیم دورش بزنیم، چون اونایی که اون نهادهایی که ما میخوایم دورشون بزنیم یا نهادهایی که میخوان نادیدهشون بگیریم یا قوانینی که میخوایم اشکالاتش رو کسی نبینه وجود دارن و کاملا رد اعلان میشن. من اعتقاد دارم حتی اگه کمتر کودک آزاری در شورای نگهبان تاییدی شد، باز هم بر ناهمگونی مواد قانونی متفاوت ما میافزود. یعنی اینکه من ضمن اینکه این تاثر مثبتی میدونم، به هر حال یک گامی بوده برای حل یک مسئله که مدتهاست داره جامعه ما رو آزار میده، اما فکر میکنم که هنوزم فکر میکنم که باید بنیادین حل بشه. یعنی باید یک بار برای همیشه مسئله ولایت پدر به شکل واقعی حل بشه. یعنی ما یک بار برای همیشه به فقهای شورای نگهبان، به علمای حوزه علمیه و به تمام کسانی که پافشاری میکنن و این که به این شکل مسئله ولایت پدر در قوانین ما بمونه نشون بدیم، با آمار واقعی، با اسناد، با مدارک، با عکس بچه‌هایی که مورد کودک آزاری قرار گرفتن، با عکسایی که تو سردخونه از این بچه‌ها گرفتن وقتی مردن، نشون بدیم که آقا ببینید ولایت پدر به طور عام میتونه چه بلایی سر بچه‌های بیاره که هیچ دفاعی، هیچ قابلیت دفاعی ندارن، صداشون به هیچ جا نمیرسه و اغلب موارد در چارچوب خونه است که مورد آزار قرار میده.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که از تهران مخابره کرده است درباره حمله روزنامه جمهوری اسلامی به روزنامه دولتی ایران بر سر انتشار یک آگهی تبلیغاتی توضیح داده است. آگهی در مورد درمان ناتوانی جنسی مردان. جان خاکزاد نگاهی دارد به گزارش خبرگزاری فرانسه.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که از تهران مخابره کرده است به انتشار یک آگهی در روزنامه دولتی ایران اشاره دارد که مورد انتقاد شدید روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روزنامه دولتی ایران اخیراً یک آگهی چاپ کرد که در آن درمان معجزه‌آسای ناتوانی جنسی مردان تبلیغ شده است، روشی که در ایران ابداع شده و در 98% بیماران مورد درمان قرار گرفتند. در روش تازه نه از عمل جراحی و نه از دارو استفاده می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روش ایرانی درمان ناتوانی جنسی مردان با دستگاهی انجام می گیرد که شرکت سازنده آن مورد تایید وزارت بهداری جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته است. برای آنکه آگهی توجه خوانندگان روزنامه را جلب کند، تصویری از برج معروف پیز ایتالیا چاپ شده است که مردی تلاش می کند خمیدگی برج را راست کند. چاپ این آگهی و تصویر برج پیز خشم روزنامه جمهوری اسلامی را به دنبال آورد که در شماره روز یکشنبه به شدت از انتشار این آگهی در روزنامه ایران انتقاد کرد و این آگهی را منافی عفت دانست. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
با درمان ناتوانی جنسی جا دارد به بارداری بدون خطر حقی برای تمام زنان بپردازیم. عنوان کارزار جدید صندوق بین‌المللی جمعیت سازمان ملل متحد در کنفرانسی در روم. برخی از مسئولان این کارزار تبلیغاتی آمار جدیدی در ارتباط با بهداشت زنان ارائه کردند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم، گزارش می‌دهد.
هر دقیقه در کشورهای فقیر و در حال توسعه 380 زن باردار می‌شوند. در 190 مورد این بارداری ناخواسته است. در 10 مورد این بارداری با مشکلات جدی بهداشتی روبرو می‌شود. در 30 مورد زنان کودکان خود را قبل از زایمان از دست می دهند. در هر دقیقه یک زن باردار در گوشه ای از جهان جان خود را از دست می دهند. هر سال 45 میلیون زن در تمام مدت بارداری امکان مراجعه به پزشک را ندارند. 300 میلیون نفر در پی عدم دسترسی به پزشک و دارو پس از زایمان دچار ناراحتی های ناشی از بارداری می شوند و 47% از کودکان بدون کمک پزشک و پرستار حرفه‌ای به دنیا می آیند. این آمار در جریان کنفرانسی در روم توسط خانم دانیلا کولومبو، بنیانگذار سازمان غیر دولتی آیدوس و مشاور صندوق جهانی جمعیت ارائه داده شدند. در پیام کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد که در کنفرانس مطبوعاتی روم توسط مدیر دفتر اطلاعاتی نهاد در ایتالیا، خانم شالینی دوان خوانده شد، به لزوم گسترش سیستم بهداشتی و به ویژه بهداشت ویژه زنان باردار اشاره می شود. کوفی انان در پیام خود به لزوم گسترش برنامه های تنظیم خانواده به ویژه در آسیا و آفریقا نیز اشاره کرده و می افزاید بهبود سیستم بهداشتی و تنظیم خانواده دو عاملی هستند که می توانند از شمار زنانی که در جریان بارداری در زمان وضع حمل و یا در دوران بلافاصله پس از آن جان خود را از دست می دهند بکاهند. خانم دانیلا کولومبو در ادامه سخنان خود اشاره می کند در حالی که در جهان غرب و کشورهای صنعتی از هر 1800 زن باردار تنها یک نفر جان خود را به دلیل مشکلات پزشکی در دوران بارداری و یا در زمان وضع حمل از دست می دهد، در کشورهای فقیر و در حال توسعه این رقم به 48 نفر افزایش می یابد. مشاور صندوق جهانی جمعیت میگوید اگر از 8700 زن سوئیسی تنها یکی در جریان بارداری میمیرد، در اتیوپی حدود 12% از زنان قادر به پایان رساندن دوران بارداری خود نیستند. یک چهارم زنان کشورهای فقیر و در حال توسعه یعنی 300 میلیون نفر در سال در زمان بارداری و یا بلافاصله پس از وضع حمل با مشکلات پزشکی و بهداشتی روبرو هستند. در اشاره به اهمیت برنامه‌های تنظیم خانواده، خانم دانیلا کولومبو می‌گوید یک سوم بارداری‌ها در جهان ناخواسته بوده و هر سال در کشورهای مختلف 20 میلیون زن عمدتاً در شرایط غیر بهداشتی و به طور مخفیانه دست به کورتاژ می‌زنند. در زمینه تنظیم خانواده در این کنفرانس همچنین اشاره شد که در حال حاضر تنها 525 میلیون نفر در جهان از سیستم‌های مختلف پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، در حالی که 700 میلیون نفر دیگر به هیچ وسیله‌ای برای جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته دستیابی ندارند. سازمان ملل متحد و صندوق بین‌المللی جمعیت امیدوارند تا سال 2015 میلادی بتوانند شمار کسانی را که به شیوه‌های جلوگیری از بارداری دسترسی دارند را تا 742 میلیون نفر افزایش دهند. در خاتمه این کنفرانس اشاره شد که امروز علم پزشکی قادر به نجات بیش از 80% از زنانی که در حال حاضر در جریان بارداری و یا در زمان وضع حمل جان خود را از دست می دهند می باشد و گسترش این سیستم بهداشتی به کلی زنان جهان تنها نفری 3 دلار در سال خرج دارد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
باز هم از مسائل زنان بگوییم که هرچی بگوییم کم است. گفتگو در مه عنوان فیلم مستندی است ساخته محمد رضا مقدسیان که تنها تاکنون در جشنواره مارسی و یک نمایش عمومی در شهر کلن بر پرده نشسته است. این فیلم مستند که هنوز در ایران به نمایش در نیامده از عواقب انتخابات شوراهای شهر و روستاها در دهستان دستجرد در شمال ایران سخن میگوید. در این انتخابات که 3 سال پیش برپا شد، یک خانم جوان نیز انتخاب شد، ولی از آن زمان تا کنون پیرمردان ده مانع شرکت این خانم در جلسه شورای ده شدند. همکارمان شهرام میریان در گزارشی ضمن اشاره به درون مایه فیلم گفتگو در مه با محمد رضا مقدسیان کارگردان این فیلم هم به گفتگو پرداخت است.
مستندسازی در ایران امروز عنوان برنامه‌ای بود که از سوی کانون عکس و فیلم در شهر کلن برپا شد و در آن محمد رضا مقدسیان کارگردان فیلم از گرایش سینماگران ایران نسبت به ساختن فیلم‌های مستند سخن گفت. مقدسیان خود عضو انجمن مستندسازان در ایران است و تاکنون 40 فیلم در زمینه مسائل گوناگون اجتماعی ایران ساخته است. یکی از فیلم‌های پرآوازه او فیلم مستند کوره پسخانه است که در جشنواره مسکو به دریافت جایزه نائل آمد. گفتگو در مه آخرین فیلم مستند محمد رضا مقدسیان است که حدود 2 ماه ساخته شده و به عنوان فیلم برگزیده در جشنواره مرسی بر پرده نشسته است. پس از دومین نمایش عمومی این فیلم در شهر کلن با مقدسیان به گفتگو پرداختم و چگونگی حال و هوای این فیلم مستند نخستین پرسش من بود.
ولی این فیلم در مورد زنی است که انتخاب شده به عنوان عضو شورا، ولی مردها حاضر نیستن جلسه بکنن و او رو بپذیرن. تقریبا 2 سال اندی از تشکیل شوراها میگذره ولی هنوز جلسه تشکیل نشده، برای اینکه میگن تا وقتی این زن هست ما حاضر به تشکیل جلسه نیستیم. این در منطقه رودبار شهرستان این اتفاق افتاده. رودبار شهرستان حد فاصله بین رودبار زیتون و رودبار علموت هست.
آج آقا، منم حسین آقا چون عضو شورای اینجاییم با شما صحبت بکنیم در مورد تشکیل جلسه. با هم جلسه ای داشتیم در اون مشکلات روستا.
با مردان بنیشنم، با زنک جماعت نمینشنم.
شما بس آقا خیر منطقیه، مینم قانون قبول بکنیم.
میل شورایی هم نداشتم.
خب نداشتی حاج آقا، کنار بسو بسی کسی دیگه ببو، مجبور نیه که بسی میل نداشتی بس نداشتی مردم چی مردم به من رأی و دایی و منم همه چه احترام
دارم. خب من چند دفعه گفتم من با زن یا دختر توی جلسه نمی نشینم. من به حرف تو 80 سال زندگی نخوردم، به حرف تو بنام کنار.
بس به ایش منطقی مشکل هست.
این
فیلم رو شما چه زمانی ساخت؟
نه تقریبا خیلی نوعه، یعنی تازه از تنور در اومده و اینا، انقدر فکر میکنم تقریبا 4-5 ماه پیش تموم شده.
چطور شد شما رفتین به طرف یه همچین موضوعی؟
حالا من اصولا به موضوع زنان در سرزمین خودمون علاقه مندم، چون فکر میکنم که خیلی وضعیتشون شبیه ما فیلمسازا در ایرانه. ولی این که این موضوع خاص رو چرا انتخاب کردم، برای فکر میکردم که این نشون دهنده بخشی از مشکلاتی است که ما در سرزمینمون داریم، چه در شهر چه در روستا. به حال شوراها که در قانون اساسی اومده اصلی ترین به اصطلاح گرداننده یا امور کشورن، برای من خیلی جالب بود که ببینم مسائلشون چیست، چجوریست، چون اینا در قانون اساسی به حال نقش خیلی مهمی براشون تعیین شده، برای شوراها و اداره کننده امور شهر و روستا هستن.
این انتخابات در این روستایی که شما فیلم گرفتین کی شروع شد؟
تقریبا 2 سال پیش شروع شد و البته الان دیگه حدود 3 سال داره میشه، یعنی حدود 3 سال میتونیم بگیم هست و هنوز این جلسه تشکیل نشده به خاطر مقاومت مردان. و البته بحث واقعا مرد و زن اینا به نظرم نیست، بحث این است که قانون شوراها اشکال داره و باید اصلاح بشه. الان هم داره یه کارهایی صورت میگیره به قانون شوراها. اگر واقعا قانون از آذر حمایت میکرد، یعنی قوانینی ما داشتیم که از آذر حمایت میکرد، اون مرد طبیعتا نمیتونست مقاومت رو کنه. اون هنوز داره در مرد منظورم رئیس شورا یا حتی کارگزاران دیگه گردانندگان اون مناطق مثلا فرض کنید بخشدار یا اونا هم در واقع یه جوری بیشتر روی حاج کمال حساب میکنن تا آذر، چون هنوز اونا به شکل سنتی دارن اداره میکنن جامعه رو، امور رو میگردونن و خب آذر میخواد از طریق قانون وارد بشه و خب قانون هم اونقدر از اون حمایت نمیکنه.
من نمی‌تونم جلسه بنام.
بی ترتیب های مقدسیان، من به این نتیجه میرسم که شما خواستین برخورد سنت رو با در واقع مدرنیته بیان کنید، درست هست؟ این هم بخشی از کاریست که به حال من فکر میکنم باید ما بکنیم و همینطوره. بعضی فیلم سازی چطور هست در ایران؟ در وزارت ارشاد تو این سالها فیلم سازی مستند تعطیل بوده. تلویزیون هم چند سال بعد از انقلاب دیگه خیلی علاقمند به تولید فیلم های مستند اجتماعی که ما علاقمندیم تو اون عرصه فعالیت بکنیم نداشت. ولی عجیبه که وضع فیلمسازی در ایران خوبه، یعنی تولید میشه توسط جوانها به ویژه و اونا از هر امکانی استفاده میکنن و ما سال شاهد هستیم که 300 تا 200 تا 300 فیلم مستند تولید میشه.
و با این گزارش میرسیم به پایان گزارش های دو ساعت اول از برنامه های 3 ساعته رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ساعت سوم شما را به گلناز اسفندیاری و جهان کتاب و موسیقی می سپارم که نغمه ها و نغمه پردازان را از دکتر محمود خوشنام معرفی می کند و همینطور یک کتاب یک نویسنده. اما پیش از آن در دقایقی که باقی است از شما دعوت می کنم برای رفع خستگی از حرف و گفتگو و هیاهو به ترانه از زن موسیقی پاپ ایران از سر به گوش کنید. من آمدم، ترانه ای از گوگوش. صدای ما را از پخش فارسی رادیو آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.